ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز. از من امیدوارم که هر جا که هستید خوب و سلامت و سرحال باشید. شما منتظران ظهور و شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت در این روزهای ابتدایی پاییز، امیدوارم که دلهاتون گرم باشه. این یه ذره سرما و خنکی هوایی که آغاز شده در پاییز انشالله که روی شما اثری نگذاره. امیدوارم که خوب باشید و سلامت باشید. با عصر انتظار این هفته هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. کارشناس عزیز برنامه استاد محمودی بزرگوار اینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم. انشالله که ایام به کام باشه. در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. حقیقتا استاد، مباحثی که این چند هفته با هم دیگه آغاز کردیم به من به شخصه خیلی شخصید. مطمئنم بیننده های عزیزمونم این حس رو دارن و به همین دلیل هست که هر هفته برنامه رو دارن دنبال میکنن. وظایف منتظران با اون مثال هایی که شما دارید میزنید که دقیقا میتونیم با خودمون مصداق سازی کنیم که کجای داستانیم، داریم چیکار میکنیم با خودمون، آیا داریم رعایت میکنیم یا نه. خدا نکرده عذر میخوام یا خدا نکرده داریم بهانه تراشی میکنیم. حالا هفت موردی که در جلسات گذشته عنوان فرمودید رو اگه لطف کنید یه مرور کوتاهی روش داشته باشید و بعد هم برسیم به هشتمی مورد. آخرین مورد هست دیگه، درسته؟
بله. آخرین مورد شاید نباشه ولی امروز هشتمی رو انشاءالله
میگیم. هشتمی رو امروز داریم. بفهم.
ما حالا تا اونجا که یادمه جلسه اول بحث رابطه رو، رابطه با امام رو مطرح کردیم که آیه رابطو سوره آل عمران آیه 200 به این وظیفه اشاره میکنن. وظیفه دوم یاد مداوم امامه که واقعا زندگی رو زیبا، شیرین و دلچسب میکنه. انسان همیشه به یاد یک انسانی باشه که پر از نوره، پر از عظمته، پر از انرژی مثبته، پر از یاد خداست خودش. وظیفه سوم، حالا به ترتیب شاید نگیم، همراهی با امام بود. کونوا مع الصادقین، خداوند امر میکنه که با صادقین همراه بشید. خب در روایت داریم که صادقین اهل بیت هستن و الان امام عصر علیه السلام. وظیفه چهارم عشق به امام، محبت شدید به امام، که حضرت رسول در قرآن اومده که من از شما اجری نمیخوام الا المودت فی القربا، یعنی به ذل قربای من، به خیشان من، به فرزندان من محبت ببرزید. که گفتیم مودت برای منتظر، محبت برای مسلمانه. مسلمان به امام محبت داره، منتظر مودت داره. مودت این محبت همراه با عمل که قرار مثلا با هدیه دادن نشون میده که من این میخوام برای شما یه هدیه بیارم، یکی از کتابا رو یادم میره همش. حکمتی انشالله. پنجمین وظیفه دوری از قساوت قلب بود که ما وظیفه داریم در دوران غیبت از قساوت قلب دوری کنیم. در سوره حدید آیه 16 به این وظیفه اشاره
فرمودید. معمولا منتظران توی حالا ادیان مختلف به این قساوت دچار
بله.
اون حالا
بله.
ندیدن امام یا
بله.
در واقع ولی خودش
بله. بعد وظیفه الان هم چند تا گفتیم. وظیفه بعدی یاری امام بود. کونوا انصار الله، یعنی امام رو یاری کنید. این وظیفه بود که گفته شد. و یک وظیفه هفتم اطاعت از امام، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اول امام هست، اهل بیت هستن. و خداوند امر میکنه که از امام اطاعت کنی، که گفتیم اگر اطاعت نکنیم دچار تیه و سرگردانی میشیم.
آره. همچون قوم
اسرائیل، احسن بنی اسرائیل که الان الان هیچ قومی اندازه بنی اسرائیل در تیه و سرگردانی زندگی نمیکنه. اما وظیفه هشتم که شاید یکی از مهمترین وظایف باشه و اصلا وظیفه مبنایی هست، حالا دلیل داره که من آخر گفتم، ولی در واقع وظایف اول هستش و اون معرفت عمیق به امام هستش. قرآن کریم در سوره لقمان میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. امام صادق علیه السلام فرمودند این حکمتی که خداوند به لقمان داد، اوتیه معرفت امام زمانهی، اوتیه معرفت امام زمانهی، یعنی به لقمان معرفت امام زمانش داده شده. این یک آیه. در سوره اسراء آیه 71 یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که میخوانیم هر یک از مردم رو با امامشون، هر کسی با امامش محشور میشه. امام صادق علیه السلام به فضیل یسار فرمودند، یعنی در واقع فضیل از این آیه پرسید از امام، امام فرمودند یعنی اعرف امامک، امامت رو بشناس. حالا جالبه این امامت رو بشناس درباره غیبت ها، امام زمان ها، امام مهدی علیه السلام، چون بعدش فرمودند فانک اذا عرفت، وقتی امامت رو شناختی لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، اگه امامتو بشناسی جلو و عقب افتادن ظهور به تو ضرری نمیزنه. خب این آیه هستش که دو تا آیه رو برای معرفت امام مطرح کردیم. حالا این رو عرض کنم، در روایت هستش که حضرت رسول فرمودن، این روایت رو هم اکثرا شنیدن بینندگان عزیز، اکثر همشون شاید شنیده باشن، من ماتم و لم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلی. این آیه، این آیات میفرماین امام رو بشناس، در روایت هم خیلی زیاد داریم. حضرت رسول میفرماین اگر کسی بمیره و امامش رو نشناخته باشه به مرگ جاهلیت برد. از اون طرف باز حضرت رسول فرمودن کما تعیشون تموتون، هر طور زندگی کنید همان طور میمیرید. ببینید یک صغرا کبرای منطقیه، این دوتا روایت بذاریم کنار هم، امامتو نشناسی مرگ جاهلانه میشه، هر طور زندگی کنی همان طور میمیری. اگه کسی به خاطر نشناختن امام مرگش جاهلانه شد، یعنی زندگیش هم جاهلانه است. آفرین، به همین میخواستم برسم. یعنی ببینید بعضی میگن امامزمان به چه درد ما میخوره، امامزمان به درد زندگیمون میخوره، اصلا بدون امام نمیشه زندگی کرد. اگه میگید نه ما که داریم زندگی میکنیم، یه تجدید نظری کنید، شاید این زندگی زندگی انسانی رو به کمال رو به رشد نباشه. یعنی بیاید ببینید خدای نکرده مثل حیوانات نشین فقط خور و خواب و خشم و شهوت باشه که میشه خب زندگی حیوانی. حیوان تازه خیلی بهتر از ماها میخوره، خیلی بهتر از ما چمنزارایی دارن، بعد حیوانات ما
ورزش
میکنن، آره اصلا خیلی بیشتر بهشون میرسن. پس ببینیم اگر ما تو زندگیمون امام رو نداریم، مطمئنن اون ارتقا رو پیدا نکردیم. پس حالا این نکته به دست میاد، من باید چه چیزهایی رو از امام بشناسم؟ اموری که به زندگی من مربوط بشه. بحث امشب خیلی بحث مهمیه به نظر بنده، چون امام رو ما باید امام زندگی معرفی کنیم. امام زمان علیه السلام برای زندگیه نه برای مرگ. اصلا امام اومده به ما زندگی زیبا رو یاد بده، و خدا که فرموده امامت رو بشناس، در قرآن هم فرموده چگونه بشناس، چه شاخصه هایی.
خواستم همین رو بپرسم. آره آفرین، این سوال مهمیه. حالا من نمیدونم واقعا چطور باید بشناسم، چون دغدغه شو دارم اما علمش رو ندارم.
بزرگواری دلت چگرت نفسی میفرمایید. تو قرآن شاخصه های شناخت امام مطرح شده که آره من باز یه مقدمه بگم بریم سراغ این شاخصه ها. ببینید یه شخصی به امام حسین علیه السلام عرضه داشت که خدا ما رو برای چی آفریده. امام فرمودن خدا ما رو آفریده او رو بشناسیم و بندگیش رو کنیم. ببینید چیزی که تو حیوان نیست. اون آقا گفت خب شناخت خدا به چیه؟ باشه من میخوام خدا رو بشناسم، بندگی کنم. ببینید جواب امام حسین علیه السلام چه زیباست. امام حسین علیه السلام فرمودن شناخت خدا به شناخت امام هر زمانیه. یعنی میخوای خدا رو بشناسی، بیا امام زمانت رو بشناس. خب حالا بریم سراغ شناخت امام تو قرآن، شناختی که خیلی مهمه، شناختی که تمام اهل بیت امر کردن. ببینید شناخت امام خیلی مهمه، اما شناخت امام در دوران غیبت مهمتره. چرا؟ چون اون زمان امام بود، میشد ازش استفاده کنی، بری محضرش بشینی، ارتباط برقرار کنی، همین نشستن کنار امام نور میگرفتی. اما الان امام غائبه، ما نمیتونیم بریم محضرش، لذا این شناخته بیشتر جلب توجه میکنه و باید بیشتر باشه، دنبالش باید بیشتر بریم. خب بریم سراغ قرآن. قرآنی که فرمود امامت رو بشناس، برای شناختن امام زمان علیه السلام حدوداً فکر کنم اشتباه نکنم 7 تا شاخصه مطرح میکنه. ببینید آقای رجایی جان، شناخت امام این نیست که بدانی اسمش چیه، متولد چه سالیه، مامانش کیه، باباش کیه. اینا رو خوبه بدونیم، اینا اطلاعات مهدویه. شناخت در واقع کار قلبه. شاید خیلی ها باشن شیعه نباشن و اطلاعاتشون درباره امام مهدی علیه السلام از من و شما بیشتر باشه. من سراغ دارم، اما اصلا شیعه نیستن، چه برسه به اینکه امام رو بشناسن. یه سری اطلاعات دارن، ما باید این اطلاعات رو به قلب برسانیم. پس این چیزا رو بدونیم. آقا اسم نائب اول چی بوده، دوم چی بوده، حالا بدونی خوبه. اما اون چیزی که قرآن دست روش میذاره چیز دیگه است. یک، شناخت امامت رو بشناس. یک، یعنی بدان امام حاضر و ناظر است. سوره توبه آیه 105.
قله یقین داشته باشه.
بله بله. حالا اول مرحله بدانه، بعد دانستنی ها رو میگیم، بعد میایم به قول شما به اون یقینه. این دانسته رو من چگونه به یقین برسونم؟ اینا باز یه بحث خیلی مهمیه که انشالله برسیم مطرح کنیم. این وظیفه امروز خوردشون حالا هم سنگینه هم پرمحتواش. آره شاید فقط به همین وظیفه تو این جلسه برسیم. پس امامت رو بشناس، یعنی بدان امام حاضر و ناظره. بذار من تیتری همه رو سریع بگم بعد میام یکی
که بذارم.
امامت رو بشناس، یعنی یک، بدان امام حاضر و ناظر است. دو، بدان امام واسطه فیض است. سه، بدان امام وارث تمام انبیا و اولیا است. 4، بدان امام ولایت تکوینی دارد. 5، بدان امام اسمت الله الکبرا دارد، اسمت کلیه دارد. 6، بدان امام علم لدنی دارد. و 7، بدان امام حجت خداست. این 7 شاخصه در قرآن آمده، خیلی زیباست. بریم از شماره 1 شروع کنیم، انشاءالله برسیم به همش برسیم. 1، بدان امام حاضر و ناظر است. کجای این قرآنی خداوند این رو اشاره کرده؟ اشاره که چه کنم؟
مستقیماً
فرماره. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه 105 سوره توبه. بگو پیغمبر به مردم بگو اعملوا، عمل کنید، هر کار میخواید بکنید، فقط بدونید فسیر الله، خدا میبیند. این سینی که اینجا اومده یعنی حتما یقیناً خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنون هم میبینند. آقا خدا و رسول که مشکل نداریم دیگه، خدا مشخصه که رسول هم گفت. مؤمنون کیه؟ الان یک شیعه به من بگه اول مؤمن روی کره زمین کیه؟ زمین که خود اهل بیت هم فهمودن نحن المؤمنون، ما اهل بیت مؤمنون هستیم. از الان مؤمن ترین از همه امام عصر علیه السلام. امام میبیند، امام میداند. به قول آیت الله بهجت، حرف هایی که ما به هم دیگه میزنیم قبل اینکه این حرف من به گوش شما برسه، به گوش امام زمان علیه السلام میرسه. چرا؟ چون امام اذن الله است، گوش خداست. چون امام عین الله است. خدا میبینه یا نمیبینه؟ میبینه. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند چشمی همیشه بینا در میان مخلوقات دارد و منم اون چشم خدا. امام رضا فرمودن امام میبینه که هیچی، از نیات ما خبر داره، از تفکرات ما خبر داره. خیلی عجیبه. یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دید آقا یه خود ناراحت نشسته تو فکره. گفت آقا ناراحتی؟ امام فرمود بعضی شیعیان کارایی میکنن ناراحت میکنن ما رو. این آقا خیلی ادعا داشت، گفت خدا بگم این شیعیان رو چه کنه که شما رو. آره امام بود شما از همه بدتر. گفت من چه کردم؟ دیفیکی که من کاری نکردم. امام فرمودن دقیقا تاریخ مکان زمان دقیق که فلان تاریخ داشتی با اسبت میرفتی مکه، تو منطقه جحفه یک نفر داشت پیاده میرفت مکه، خسته شده بود، التماست کرد یک کم منو سوار اسبت کن، تو به او محل ندادی، آقا تو به من اهانت کردی، من از دست تو ناراحتم. این آقا همینطوری آج و آج، چون امام شناسیش ضعیف بود، نمیدونست امام خبر داره. امام از نیات ما خبر داره. یک نفر دیگه حالا اسمش هم میگه از خانه آمدم بیرون به قصد حمام، واجب برگردنم بود، دیدم یه عده دارم اینا منزل امام صادق علیه السلام. من یادم رفت اصلا از چرا از خانه آمدم بیرون، گفتم برم امام ببینم، دلتنگ امام شده بودم. میگه اومدم با این جمع اومدیم، از بس امامو دوست داشتم اتهاماتم چسبیدم به امام، کنار امام نشستم. خب به اون حالت شما حرم امام نمیتونی بری. میگه تا جلسه به خدا رسمی شروع بشه، امام آهسته به من فرمودن حیا نمی کنی با این حالت در کنار امامت نشستی؟ میگه من یک دفعه به خودم آمدم. خیلی اصلا حالا بعضیشم حالا شد
یه مقدار استاد این مباحث، حالا من خودم رو عرض میکنم بابت خطاها و اشتباهاتی که داریم در روزمره و زندگی خودمون، یه جاهای اول دچار شرم میشیم، دچار خجالت میشیم، و حالا من به شخصه کاری که خودم انجام میدم میگم با همه شرمساری و سرفکندگیم باز هم رجوع میکنم. ولی چیکار کنیم که علم به این موضوع کمک کنه بهمون، باعث آزار ما نباشه، این شرمساری اذیتمون نکنه، کمک کنه که بتونیم حالا یه اصلاحی انجام بدیم در امور خودمون.
بله، حالا اون که باید به این باوره برسیم دیگه، یعنی باور کنیم امام میدونه. ببین من این هفت شاخصه رو که نام بردم، امام میبیند و واسطه و اینا، اینا رو دونستنش دردی دوا نمیکنه. باید باور کنیم. یه جمله شهید چمران داره، میفرماید تا اگر جوانان ما به این باور برسن که امام حاضر و ناظره، یک جهش تکاملی در اجتماع رخ میده. الان آقا من میدونم امام میبینه، و چرا تو خونه با خانمم دعوا میکنم؟ چرا سر بچه‌م داد میزنم؟ یک مثال از کرامات خودم بگم. آره این کراماتم خیلی جا میگم من. گوشی خونه زنگ زد، گوشی ثابت. خانمم برداشتن جواب دادن، با ایشون کار داشتن. یه نفر زنگ زد سال شری داشت. بعد من فکر کردم تموم شده گفتگو. نگو خانمم گوشی رو قطع نکرده، گذاشته کنار، رفته کتاب نگاه کنه، جواب ایشونو بده. همون موقع بچه من یه کار اشتباهی کرد، من سر این بچه داد کشیدم. تا داد کشیدم دیدم این گوشی وصله و صدای من رو انتقال داده. و اون کسی که پشت گوشی، حالا با خودش چی میگه؟ این دیگه کیه؟ مثلا آقا ببینید گوشی همیشه وصله، امام داره میشنوه. یا شما بیای توی اتاقی و همینجوری یه کاری انجام بدی، بعد دوربین مدار بسته گذاشتن و همه ضبط شده، دیگه هیچ کارم نمیشه کرد. البته تو بحث امام میشه کاری کرد، چون امام مهربانه، امام مثل خداوند رؤوفه، امام مثل خداوند بگی ببخشید سریع میبخشه. خب اینا هستش دیگه. همین که الان میگم ببخشه، یه آقای اومد در خونه امام، یا امام کاظم علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، شک از منه. خب یه کنیز اونجا کار میکرد، رفت در رو باز کنه، این آقا به این کنیز دست زد و گفت برو به آقات بگو بیاد. خب کار حرامیه دیگه. آره بعد وقتی امام اومدن دم در، با اخ اومدن و به این آقا فرمودن چرا این کارو کردی؟ کنیز نرفت بود بگه، امام میدونه. حالا این ادامهش قشنگه. این آقا گفت من این کار رو کردم، نیتم این بود که بدونم اینور دیوار با اونور دیوار برای شما فرق میکنه یا فرق نمیکنه. بعد امام فرمودن اگر نبود که واقعا نیت دین بود، بیشتر توبیخت میکردن. یعنی امام از نیتش هم خبر داد. وقتی او
یعنی این فرد یقین داشت، بله، که امام علم دارد، اما میخواست حالا مثلا بیشتر مطمئن.
آره علم داشت، میدونست، میگو بده امتحان کنم مطمئن شم.
به
بعد وقتی او اصلاحی کرد، امام باز او رو بخشید، سری بخشید. حالا این معرفت رو میگفتم، این معرف، این دیدن امام، این اگه به باور ما بیاد، آقا کار حله. اصلا عجیب و غریب زندگی قشنگ میشه. این که آیت الله بهجت میفهمدن امام زمان مهمان خانه های شماست، شما کی جلوی مهمان عزیز آقای رجایی با خانم جر و بحث میکنی؟ میگی بذار مهمان بره بعدن دیگه. بچه اشتباه
میکنیم.
آره اصلا بچه اشتباه کرده درسته؟ اصلا لیوان رو زده شکسته جلوی مهمان عزیز داد نمی...
میگیم پدر سرت.
آره و تربیت هم همینه. خب یعنی اونطوری بچه سرکوف میشه، تحقیر میشه، توهین بهش میشه. آیت الله بهجت میگفت امام زمان مهمان دائمی خانه شماست. مشکل ما چیه؟ ما علم داریم، باور نداریم. فرق علم و باور چیه؟ امام رحمت الله علیه، امام خمینی خیلی مثال قشنگی زدن. فرمودن من عالم، من معمم، علم دارم، مرده ترسی ندارم. درسته؟ علم دیگه، علم ثابت کرده. ولی ما میترسیم نصف شب بریم یه مرده رو بشوریم، قسلش بدیم، کفن کنیم، تنها. خب میترسیم حالا که کراتش واقعا میترسیم. با اینکه آقا علم داریم که آقا مرده هیچ کار نمیتونه بکنه. امام میگه اما اون کسی که کارش اینه قصار، این خیالش نیست، میره قشنگ قسل میده، کفن میکنه. امام میگه او باور کرده من علم دارم. یکی از همین قصالا برای من تعریف میکرد، میگه یه تصادف عجیبی شده بود، 10 تا جنازه آوردن، ما 2 تا بودیم اینا رو شستیم. بعد ظهر شد، موقع نهار نشستیم، نهار خوردن، یکی از اینا بلند شد نشست. گفتیم بسم الله بفرما، خوش اومدی. ما بودیم چیکار میکردیم؟
موقع میدیم برگشتی.
حالا ما کسی که موقع قضا وارد میشه میگی مادردن دوست داره.
بله.
یعنی این باور است که باعث میشه او از مرده نترسه. امام میگه باید به این باوره برسیم. اصلا همه دین همینه. آقای رجی ما چرا غیبت میکنیم؟ ما که میدونیم غیبت یعنی خوردن گوشت مرده برادر، چرا غیبت میکنیم؟ چون باور نداریم. بعد چرا اهل بیت گناه نمیکنن؟ چون باور دارن. چرا عرفا علما به سمت گناه نمیرن؟ چون باور کردن. این راه رسیدن به باور خیلی مهمه. یادم باشه حالا اگه رسیدیم این جلسه، اینا جلسات آینده بگم، چون این مهمه. پس اولین شاخص شناختی شد، او میبیند، اولین شاخصه معرفت شناخت، او میبیند، او میشنود، امام میداند، امام میشنود. امام از تمام زندگی ما آگاهه، از نیات ما آگاهه، از تفکرات ما آگاهه. خب البته ممکنه حالا بگن نه آقا من توی حالتی هم دوست، گناه هم نیست، دوست ندارم امام ببینه. نه این گونه نیستش. امام هر وقت بخواهد میبیند و میشنود. و این گونه نیستش که تو خلوت انسانها امام مثلا بخواد وارد بشه. خب دومیشو بگیم.
بله عرض کنم که حالا این مورد اول که خیلی مورد مهمی بود و حالا حقیقتا میشه کل قسمت در مورد همین صحبت کرد.
بله بله خیلی مفصله.
آره چون حالا من نگاه میکنم ببینم که در روزمره و خلاصه غفلت های خیلی زیادی داریم که اگه همین بحثی که شما مطرح کردید که ما با خودمون مرور کنیم و به یقینش برسیم، یعنی یقینش خیلی مهمتره که هر لحظه اعمال ما داره رصد میشه توسط امام، بعد کافی که خودمون چکش کنیم آیا این کاری که من میکنم امام داره میبینه، خوشحال میشه، لبخند میزنه یا نه، به قول شما اون اخم رو امام داره. و حالا دوستان اشاره میکنن که میان برنامه هست، اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم، یه بخش رو با هم تماشا بکنیم، بریم سراغ مابقی مواردی که به معرفت به امام زمان انشاءالله کمک میکنه. این بخش رو تماشا کنید، برمیگردیم در خدمتون هست.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو توی عاشقت بمونم، به ذاتا نفس دارم از تو به خوبیات بخونم، رضای تو جانم فدای تو دلم میخواد که باشم با تو.
بله بیننده‌ی عزیز ارجمند، متشکرم. بخش خیلی زیبایی بود که دوستان من براتون پخش کردن، ازشون تشکر میکنم، دوستان اتاق فرمان و استاد محمودی بزرگوار. که رسیدیم اولین مورد که فرمودید، معرفت به امام زمان. حالا یه سوالی که بین همین پخش این قطعه زیبا به ذهن من رسید، اشاره فرمودید که آیه قرآن در واقع مطرح میکنه که خداوند میبینه، بعد رسول میبینه، بعد مؤمنون میبینن. خب اینجا شاید این سوال مطرح بشه که فقط مؤمنون مصداقش 12 امام ما هستن یا افراد دیگه‌ای که حالا در طول تاریخ شخصیت‌های بسیار زیادی ما داشتیم، اینها مؤمن نیستن یا ایمانشون اون میزان مؤمن بودنشون کامل نیست.
حالا ببینید آقای رجایی عزیز، اتوانی آیه یکی از آیات اثبات امامت اهل بیت، یعنی این آیه هیچ قیدی نمیزنه، خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینن، یعنی همه رو باید ببینن، هیچ قیدی نداده. الان بریم ببینیم خب کی میتونه همه رو تسلط داشته باشه، ببینه، بشناسه، بشنوه. عالم ترین عالم انبیاری شاید یه جزئی بدونه اطلاع. این خود این آیه حقانیت اهل بیت رو اثبات میکنه، چون الان شما یه نفر غیر اهل بیت رو بیار که ادعا داشته باشه که آقا من میدونم، من میبینم، من خبر دارم. بله جزئی گاهن، چون یه مرتبه از ایمان رو دارم بعد یا دیگه. ببینید این فقط امیرالمؤمنین هستن که میفهمن سلونی قبلا تفقه دونی. همه رو من میدونم، چون همه رو آگاهم، هم همه رو اشراف، همه رو میبینم. لذا هر کس غیر امیرالمؤمنین این ادعا رو کرده، رسوای عالم شده.
حسن.
یکی از علمای بزرگ اهل سنت گفت منم خیلی بلدم، همه رو بلدم، و رفت اون منبر نشست گفت آقا سلونی قبل انتفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید. یک خانمی از پشت پرده بلند شد، چون همه مرده بودن خانم ها، گفت بگو ببینم اون مورچه‌ای که با حضرت سلیمان حرف زد نر بود یا ماده بود؟ همینطوری هنگ موند. بلدی بگو دیگه تو.
بله.
بعد خودش جواب داد، گفت این سوال رو خدا به ذهن تو انداخت تا من رو رسوا کنی که همچین ادعایی نداشته باشم. یعنی خود این آیه دلیل حقانیت اهل بیت که او اهل بیت مؤمنون واقعی هستند، همه رو میبینن. بله گاهن عرفای شیعه علما یه اطلاعاتی دارن، مثلا میری پیشش میگه آقا نصیحت کن، میگه برو بابات راضی کن. خب ولی این جزئیه، انکارم نمی کنیم هست.
مؤمن مراتبی داره که کامل ترین مرتبه در واقع 12 امام میتونه باشه.
بله الان امام عصر علیه السلام. حالا این دیدنه رو یه چیز بزنم خورد. شما داری میای خونه، هیچی از خونه نیست، به شما میگن ببین آقای فلانی رو که خیلی دوست داری پیشش عزیز بشی، بله، یه دوربین مدار بسته تو خونتون گذاشتن، یک ساعت از زندگی تو او داره میبینه. خب به شما لو میدن، شما میای خونه خیلی دیگه مؤدب لباساتو قشنگ در میاری، تا میکنی،
بله،
نمازتو به موقع میخونی، وقتتو تلف
نمیکنی،
آره ببین ای میخوای او ببینه دیگه، اون داره میبینه دیگه. این دوربین مدار بسته 24 ساعت هست، یعنی خیلی زندگی انسان زیبا میشه که من متوجه بشم الان این لبخندم به همسرم و امام زمان داره میبینه و امام فهمید من پدر شما هستم. یه پدر وقتی ببینه دخترش خوشحاله، از دومادش خوشحال نمیشه، راضی نمیشه. من با بچه‌ام، با همسایه‌ام، ببین الان همسایه اومده مثلا یه چیزی میخواد، میتونم دروغ بگم؟ امام میشنوه. امام که مثل ما نیستش که سرش بذاری کلا بذاری، که اصلا زندگی قشنگ میشه. کارمندای ما تو اداره امام رو حاضر و ناظر ببینن، ببین باور کنند.
بله
الان مثلا یه مدیر کار کل میاد سر بالا سر کارمند وا میسه، تون تون کارا رو انجام میده، مردم رو میندازه میره. چرا وقتی اون مدیر کل نیست کار انجام نمیدی؟ آقا مدیر کل عالم بالا سرته. و چقدر زیبا میشه من به عشق امام زمان و اینکه او داره میبینه کارم رو خوب انجام بدم، نه برای مدیر کل و برای وزیر و وکیل. لذا این معرفتی که خدا در قرآن، چرا دوران ظهور زیبا میشه؟ همه به این اعتقاد میرسن و یقین میکنن امام میبیند و میشنود، لذا تون تون کارایی میکنن که رضایت امام زمان تو اون کار باشه. پس این اولین شاخصه شناخت شد،
او میبیند.
آره، بس بحثو گم نکنیم. ما وظایف قرآنی منتظران رو داریم میگیم، رسیدیم به وظیفه هشتم، معرفت به امام.
به امام
یکی از شاخصهای معرفت به امام اینه که او میبیند، او میشنود. توبه 105 آیات روایت زیاد، روایت زیاد داریم. مثلا تو اصول کافی باب عرضه اعمال بر امام داریم. حالا یه نکته من اینجا باز بگم، در روایت داریم تو اصول کافیه که اعمال شیعه دوشنبه و پنجشنبه بر امام زمان عرضه میشه، درست شد؟ اینجا قرآن میفهمد که او میبیند، 24 ساعت میبیند.
بله
این خودت چیز میشه دیگه.
آره
تناقض. آره دیگه. آره آقای دوشنبه و پنجشنبه چیه اگه؟ خب حالا جوابش چیه؟ خیلی زیباست. ببینید همه کاره عالم امامه. دوشنبه ها و پنجشنبه ها پرونده رو میارن پیش امام. پرونده حالا شنم بینن نیارن سید نکنم پرونده کاغذ و این اینطور نیست ها.
منظور آره. سیاهی اعماله.
بله. این که امام همه کاره عالمه. ببینید مثال بزنم، یه مدیر کل با دوربین مدار بسته قشنگ میبینه کارمندا دارن چیکار میکنن. این کارمند 2 ساعت گوشیش بود، ارباب وجود راه انداخت، این 2 ساعت فقط صبحونه خورد، این خیلی خوب کار کرد. مدیر میبینه. خب غروب میرن پیش مدیر میگن آقای مدیر تو که خودت دیدی فلانی این کار کرد، فلان کسب تکلیف،
روز تصمیم
گیری آقا چیکارش کنیم؟ توبیخش کنیم؟ ببخشیم؟ این مهمه. یعنی برای کسب تکلیف فرشته ها دوشنبه ها و پنجشنبه ها میبرن خدمت امام پرونده ها رو برای کسب تکلیفه. این خیلی قشنگه. لذا علما میگن دوشنبه ها و پنجشنبه ها حتما یه کار خوبی انجام بدید، اون آخری خوب باشه، امام سریع میگذره و میبخشه. خب بریم شاخصه بعدی. بله گزینه دوم، امام واسطه فیضه. سوره 2 تا آیه دیگه هستش. سوره قلب میفرماید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح که بزرگ ملائکه است نازل میشن بر امام، برای اینکه اینها امام واسطه تمام مقدراته، واسطه تمام خیرات. داریم تو دعای عدیله به یمنهی روز قلورا، به یمن و وجود شما دیگران روزی میخورن. به وجودهی ای امام زمان، به وجود شما ثبتت الارض و سما، به واسطه شما زمین و آسمان پابرجاست. این دیگه دیگه اوجشه. لولا الحجه لساخت الارض به اهل. اگر حجت خدا نباشه زمین اهلش رو فرو میبره. چرا؟ چون فیض خدا قطع میشه. الان شما دارید میبینید، من دارم حرف میزنم، داریم میشنویم، همش فیض خدا هست یا نیست؟ یک لحظه خدا نخواد ما نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم بشنویم، نمیتونیم بشینیم، همش آن به آن نفس میکشیم، قلب ما میزنه، خونها در درجه، آن به آن ما محتاج خداییم. اما این فیضه با واسطه به ما میرسه. چرا؟ الان عرض میکنم. این لامپی که بالا سر ماست خیلی ظرفیتش پایینه دیگه. این لامپ میتونه از نیروگاه مستقیم برقو بگیره؟ نه، منفجر میشه. نیروگاه عظیم، این خیلی محدود. میان بین این لامپ و نیروگاه واسطه میذارن، ترانس میذارن، کنتور خانگی ولتاژ میاد پایین، این لامپ نور میده. بلا تشبیه خدا اون منبع عظیم قدرت، انرژی نهایت بی نهایت، ما محدود از خدا، من محدود چطوری میخوام بگیرم؟ واسطه خدا میگذاره. به همین دلیل شما یک روز رو پیدا نمی کنی که واسطه روی زمین نباشه. اولین نفری که میاد کیه؟ آدم، ابوالبشر، پیغمبر خدا، حجت خدا.
همیشه واسطه خدا بودن، بعضی وقتا متعدد.
بله بله بله، وقتا متعدد بودن، ولی آخرین نفر باز امامه که روی زمین میره. یعنی همیشه یا امام یا پیغمبر بوده، حجت خدا بوده، ولی خدا بوده. یا باز یه مثالی که آیت الله جوادی میزدن، میگفتن یه رودخانه خروشانه، هر کی بره نزدیکش آب رو میبره. خب مردم آب میخوان چیکار کنن؟ فهمید یه منبع بزرگ درست میکنن، آب رودخانه خروشان میرزه تو منبع، میان همه ظرفشون از این منبع پر میکنن. آب از رودخانه است، ولی این منبع نباشه هیچ کس به آب نمیرسه. توی جریانی یکی از علما خدمت حضرت میرسه و نمیدونه که حضرته، دنبال علم کیمیا بوده. اینو آیت الله مظاهری تعریف میکردن، خیلی قشنگه. اون آقا دنبال علم کیمیا بوده، یه سری کارا میکرده بعد که به کیمیا دست پیدا کنه. خدمت امام میرسه، نمیدونه امامه. امام ایشون میفهمه که این آقا آقای ویژه‌ایه. بعد میگه میشه به من علم کیمیا بدید؟ آقا میفهمه من به شما چیزی یاد میدم بهتر از کیمیا. گفتن بفهم. گفت این ذکر رو بگو: یا الله و یا محمد و یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. این آقا عالم بوده دیگه، ایراد طلبگی میگیره، میگه آقا اینجا 4-5 نفر ذکر شدن، بعد بگی ادرکونی ولا تهلکونی، فعل جمع به کار ببرید. امام فهمیدن نه نه، الان فی زمان ناهازا همه کاره واسطه صاحب از زمانه، بعد از یه نفر ادرکنی ولا تو. شما میرید انشالله کربلا، از امام حسین حاجت دارید، امام حسین علیه السلام به امام عصر دستور میدن حاجت آقای رجایی رو بده، یعنی باز باید امام زمان بده امضا، همه چی دست امام. میریم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ما قومیان خوشبختیم که همسایه حضرت هستیم، انشالله قدر بدونیم. حضرت معصومه سلام الله علیها بنا داره که حاجت ما رو بده، از امام زمان درخواست میکنن. چرا؟ چون مقامشون پایین تره. امام حسین دستور میدن. پس اینید واسطه فیض در هر زمانی امام اون زمان، یعنی امام حسن، امام حسین دوتاشون بودن دیگه، امام حسن واسطه فیض بود، امام حسین بودن، امام سجاد هم بودن، امام حسین بودن. همینطوری همیشه امام زمان هر زمانی واسطه فیضه، و بدون او ببینید شبای قدر چی کار میکنیم؟ واسطه ها رو میاریم بک یا الله، بعد میگیم به محمدن، به علیین، به خاطر این واسطه ها عنایت کن به ما. خلاصه امام واسطه فیضه. دو سه تا آیه دیگه هم هست، حالا دیگه وارش نمیشیم. بله. بیایم سراغ
مورد سوم.
بله، مورد سوم، امام وارث تمام انبیا و اولیا است. اینکه امام تو بشناس، یعنی فکر نکن امام زمان یک انسان عادیه. بعضیا همچین فکر میکنن، یعنی تو ذهن بعضی اینه امام زمان کیه؟ آقا علما و مراجع رو ببین، یکم برو بالاتر میشه امام زمان، ولی این نیستش که. خدا رو ببین، یکم بیا پایین‌تر. امام حسین فرمودن ما رو به ما خدا نگید، هر چه دیگه میخواید بگید بگید. آره، ما خدایی هستیم، کارهای خدایی می، ولی خدا نیستیم.
جلوه الهی.
بله، جلوه الهی، جلوه کامل الهی. پس امام زمان یک انسان وسیع، وجود خیلی بزرگ و عظیمی هستن. ما بعضی وقتا تو ذهنمون یه آدمی میاد، حالا آدم مقدس و خوب و مهربون، همین، اینگونه نیست. عالم وجود به واسطه امام در حال چرخشه، در حال گردشه، شب و روز به خاطر امام میاند و میرن. حالا امام وارث تمام انبیا و اینو من باید قبول داشته باشم، بشناسم. حالا آیش چیه؟ خیلی جالبه، من آیش رو بگم، شاید همه بینندگان از این تعجب کنن. ببینیم شما تعجب میکنید آقای رجایی. آیش اینه: والعصر. والعصر رو چگونه ترجمه میکنیم؟ قسم به زمان عصر.
قسم به اون زمان خاص.
زمان خاص.
دم غروبه.
بله بله دم غروب. اونم هست ولی تفسیر سطحیشه. امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن والعصر، یعنی قسم به اساره تمام انبیا و اولیا حضرت بقیت الله علیه السلام، یعنی امام زمان اساره تمام آن چیه که 224 دار پیغمبر و 12 معصوم داشته.
در واقع از پایان روز هست دیگه، اینجوری تشبیه کردن.
بله حالا شدم بخواد اینکه زمان عصر اساره همه زمان ها بیاره. یعنی حضرت آدم چه داشت؟ همش به امام زمان رسیده. حضرت ابراهیم، حالا چه مادی چه معنوی، پیراهن ابراهیم علیه السلام، عصای موسی علیه السلام،
انگشتر
سلیمان، آفرین، نفس عیسی علیه السلام که مرده رو زنده می کرد، همه به امام زمان رسیده. سولت حیدری، عصمت فاطمی، حلم حسنی، شجاعت حسینی، عبادت سجادی، معاصر باقری، آثار صادقی، علوم کاظمی، حجج رضوی، جود تقوی، نقابت نقوی و هیبت عسکری، همه به امام زمان رسیده. آیا رجای با یه گل بهار میشه یا نمیشه؟ با این گل بهار میشه. چرا؟ اصلا روایت رو ببینید، روایت داره امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میکنن تکیه به خانه کعبه میدن، میفرماین ای مردم، هر کی میخواد آدم و شیث رو ببینه منم، هر کی میخواد نوح و سام رو ببینه منم، هر کی میخواد ابراهیم و اسماعیل رو ببینه منم، عیسی و شمعون منم، موسی و هارون منم، محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما و سلم منم، 14 معصوم رو یک جا منم. ببین همچین موجودی خدا میگه با او در ارتباط باش، به یاد او باش، برای او کار کن، مطیع امر او باش. اصلا مگه میشه زندگی قشنگ نشه؟
از این نعمت کامل باید حقیقتا شب و روز شکر کرد.
بله شب و روز شکر کرد یه بس
و استفاده کرد.
آره چون حالا گفتید استفاده، بعضی نگاهشون به امام نگاه ویترینیه، فقط نمی نگاه کنی لذت ببری، درسته؟ بعضی کاسه هستن گرون قیمت، فقط نگاه می نمیشه توش غذا بخوری. بله. خب به درد میخوام فقط نگاه میکنی، اما نباید استفاده کنی، باید زندگی تو با امام درست کنی. اصلا خدا امام رو آفریده که ما زندگیمون رو درست کنیم، امام رو بر ما آفریده. بله ببینید امام چه موجودیه، چه مخلوقیه که خدا هر چه داره به او داده. خیلی قشنگه این که الان خوندم، خواجه نظیر طوسی یه صلواتی خودش درست کرده، اومده به امام زمان علیه السلام صلوات و سلام داده با صفت تک تک اهل بیت، که همین یه تیکش رو خوندم قشنگه. الان سری بگم، میگه اللهم صل و سلم وزد و بارک علی صاحب دعوت نبویه، یعنی سلام و درود خدا بر مهدی که صاحب دعوت پیغمبر، مثل پیغمبر دعوت میکنه. و سولت الهیدریه، دیدید حضرت هیدر ابهت عجیبی داشته. حالا حتما رفتید دیگه نجف، همون بارگاه هم یه ابهت عجیب. آره آفرین، که اون ابهت تو کربلا نیست، تو کاظمین نیست، حضرت امیر خیلی ابهت داشته. و این که حالا میگن حضرت زیاد میخندیده شوخی میکرده، بعضی عرفا میگن حضرت آنچنان ابهت داشت که اگه شوخی نمیکرد دیدی جرئت نمیکرد جلوش بره حرف بزنه، مثلا پته میافتادن. چقدر حضرات خودشون رو پایین میبردن که مردم استفاده کنن ازشون. چقدر امیرالمومنین میگه از من بپرسید هر چی میخواهید، میگه موهای سر من چند تاست. ببین با کیا بودن حضرات، اما چه تحملی میکردن. حالا اینو میخواستم بگم، اللهم صل و سلم، خوبه بینندگان اینو حفظ کنن، شبا بخونن بخوابن، خیلی قشنگه. اللهم صل و سلم وزد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه، این سولت حیدر امام زمان داره، و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و معاصر الباقریه و الاثار الصادقیه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه. این صلوات منصوبه به خواجه نظیره، ولی بر اساس روایته که امام زمان صفت تمام اهل بیت رو داره،
یک جا
داره. بله خب بله، بریم شاخصه بعدی وقت داریم.
بریم بله.
شاخصه بعدی این که امام رو بشناس، بدان امام دارای ولایت تکوینیه. ما یک ولایت تشریعی داریم، یک ولایت تکوینی. ولایت یعنی چی؟ یعنی اجازه دخل و تصرف. میگن آقا ایشون ولی شماست، این تو اموال شما ایشون میتونه دخل و تصرف کنه. حالا ولایت تشریعی یعنی من حق دارم تو دین دخل و تصرف کنم بنابر مصلحت دین. مثلا آقا امسال حج حرام، بعضی وقتا مراجع گفتن دیگه حجی که واجبه مرجع میتونه بگه آقا مثلا به خاطر شرایط حکم اسلام، پس مرجع تو دین دست برد با اجازه خدا بر اساس ضوابط. خب این خیلی هنر پس نیست، ولایت تشریعی خیلی چیزی نه. اما ولایت تکوینی یعنی چی؟ دخل و تصرف در کون و مکان، در عالم وجود اشاره کنی چشمه در
بشود
آفرین، اینطوری کنی ماه دو قسمت بشه، شق القمر کنی. آیش کجا؟ سوره نساء آیه 54 که میفرماید ما فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه بعد و آتیناهم ملکن عظیما، ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم. خب آل ابراهیم کیان؟ فرزندان حضرت ابراهیم. خب میگه بهشون کتاب دادیم، پس فقط فرزندان نبی میمونن، فرزندانی که پیغمبر نشدن میرن کنار. بعد میاد ادامه میده میگه آتیناهم ملکن عظیما، بهشون ملک دادیم. به سه تا از بچه های ابراهیم نبی ملک داده شد، داوود نبی، سلیمان نبی، یوسف نبی، دیگه بقیهشون ملک نداشت. این سه تا ملکشون دنیا بوده، تمام زمین هم نبوده، قسمتی از زمین بوده. خدا به تمام دنیا میگه متای قلیل، پس حتما ملک اینا عظیم نبوده. پس این سوال باقی میمونه، آل ابراهیم کیان؟ ملک عظیم چیه؟ که خدا در قرآن میفهمد ما به آل ابراهیم ملک عظیم داریم. حالا روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام بود، آل ابراهیم ماییم،
ما هست
امام زمان آل ابراهیم. حالا ملک عظیم چیه؟ خیلی قشنگه. جادوگرا جلسه گرفتن، گفتن ما جادوگریم میدونیم دیگه، تو آسمون نمیشه کاری کنی، تو زمین یه سری کارهایی رو میتونیم بکنیم. بریم به این آقا که میگه پیغمبره بگیم بیا تو آسمون یه کاری کن. اگه زد ماه و دو قسمت کرد ما بهش ایمان میاریم دیگه، چون میریم جادوگر نیست. اومدن خدمت آقا رسول الله، حضرت قبول کردن، وعده کردن بالای کوه ابو قبیس شب 14 که ماه کامل، اومدن جادوگرها اومدن، یه سری از کفار اومدن، پیغمبر عظیم الشان هم اومدن، پیغمبر اشاره کردن، شق القمر شد، ماه دو قسمت شد. این تعبیر منو نامردا به هم نگاه کردن گفتن عجب جادوگریه، تو آسمون هم دست میبره و ایمان نیاوردن و حضرت رو رها کردن اومدن پایین. پیغمبر تنها خیلی ناراحت شد که چرا من این همه تلاش کردم، این به این وضوح معجزه رو دیدن ایمان نه، خیلی ناراحت شد. یه غم عجیبی به دل پیغمبر نشست. خدا تحمل نمی‌کنه که جبرئیل نازل شد، گفت خدا سلامت میرسونه و میفرماید امر تو، من خدا امر کردم، امر تو کل شیئن به طاعتک، امر کردم تمام اشیا مطیع تو باشن، هر چه در عالم است مطیع تو باشن.
اون ولایت تکوینی آره وجود تو.
بعد اینجا پیامبر فرمودن هاذا ملکن عظیم، این ملک عظیمه و این ملک عظیم به امام زمان علیه السلام رسیده. یعنی امام زمان صاحب ولایت تکوینی،
اون بحث وارث بودن انبیا
اونم بله و آفرین
ولایت تکوینی بوده که
بله بله شده. کلا ما وارث بودن تو خیلی جاهای دیگه میشه بیاریم. حالا این وارث بودن گفتی یه چیز قشنگ یادم افتاد، حالا این وقت داشته باشیم
3 دقیقه وقت داریم
خیلی اینو بگیم قشنگه. همون وارث بودن، یه آقای نابینایی اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا من شنیدم شما امام باقر شما وارث پیغمبری. گفت از گفت بله. اون آقا گفت بعد شنیدم پیغمبر عظیم الشان وارث همه انبیا بوده. حضرت فرمودن بله درسته. گفت یعنی این که حضرت عیسی نابینا میکرد بعد به شما به ارث رسیده باشه. من گفت بله. گفت خب آقا من نابینا. من گفت بیا جلوتر. آره بسم الله. من گفت بیا جلوتر. امام دست کشیدن و ایشون بینا شدن. همینطوری قشنگ این برور نگاه میکرد. خیلی جالبه امام یه جمله فرمودن، ابا بصیر میخواهی بینا بمانی، اما روز قیامت حساب کتاب پس بدی، یا نه دوباره نابینا بشی روز قیامت بدون حساب کتاب بری داخل بهشت. این آقا عقلش کار میکرد، گفت نه حساب کتاب سخته، منو دوباره نابینا کنی. امام دوباره دست کشیدن نابینا شد. اونتا امام اینو استفاده نمیکنن، شخصی که استفاده نمیکنن، زیاد هم استفاده نمیکنن. یعنی شما میگه هر نابینایی بره مشهد چه امام رو شفاش نمیده، اون ایمان خیلی دیگه فایده نداره که. بعد تازه اگه ببینی و ایمان نداره خیلی کار خراب به کفر میرسه،
بدتر میشه.
لذا امام وارث همه انبیاست، همه اینا به امام زمان رسیده و این ولایت هم که عرض کردم امام میتونه در عالم وجود دخل و تصرف کنه. حالا دو سه تا دیگه از شاخصهامون ان شاء الله جلسه
دوستان اشاره میکنن که یک پیامکی هم داشتیم با همین مضمون که چطور امام زمان در واقع حاضر هستن، اما ما یه سری چیزایی می‌خوایم که به ما نمیدن که شما الان یه اشاره بهش کردید.
مثل اینکه مثلا بچه از باباش موتور میخواد، مثلا بچه 4 ساله میگه برام موتور 1000 بخره. خب بابا میتونه بخره ولی میگه اصلا به صلاحش نیست، خودش داغون میکنه. خیلی از چیزایی که ما میخوایم از امام زمان در همین حکمه. ما 4-5 ساله ایم، از امام مثلا یه چیز در حد 40-50 ساله میخوایم.
خیلی ممنونم. بحث به جاهای شیرین داره میرسه و من دوست داشتم که این اختیار رو داشتم زمان رو کش بیاوردیم، منتها اتاق فرمایش اشاره می‌کنه که زمان تمام شد. از شما خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، زحمت کشیدید. بدون شک ادامه این بحث رو و این مورد حداقل وظیفه هشتم رو ما هفته آینده دنبال می‌کنیم و در واقع خواهیم داشت. از شما متشکرم، زحمت کشیدید، لطف کردید، تشریف آوردید و همچنین شما بیننده‌های عزیز و ارجمند و دوست داشتنی که برنامه خودتون عصر انتظار رو تماشا میکنید، مباحث رو پیگیری میکنید، پیامک میدید و بعضا تماس هم میگیرید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. انشالله که خداوند عنایت بکنه بتونیم از این مباحث استفاده کنیم، یه مقدار وظایفمون رو انجام بدیم و اون جاهایی هم که تو دلمون ترس میفته که وای منو این همه وظایف سخت، از خود اهل بیت و امام زمان مدد بگیریم که آقا خودت کمک کن به ما، ما دوست داریم وظیفه هامون رو انجام بدیم. حالا که داریم یادداشت هم میکنیم کمک کنید، عنایت کنید که در عمل هم بتونیم اینا رو انجام بدیم. خیلی از شما متشکرم که همراه ما بودید. تا هفته آینده عصر انتظار بعدی همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.